درود بر شما و شبتون بخیر. روایت کتاب پناه رو تقدیم حضورتون کردیم و میرسیم به ساعت 21 سه‌شنبه 14 اسفند 1403 سوم رمضان المبارک. ماه ماه دعا و نیایش و قرآن هست. برنامه بر کرانه نور هم اختصاص داره به تفسیر آیات 33 تا 35 سوره مبارکه مائده از قرآن مجید از زبان حضرت آیت الله جوادی آملی. از علاقمندان دعوت میکنم 30 دقیقه بشنوند. و ما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحی الیه فاسألوا
کرانه نور.
بالبینات والزبر وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليك.
بسم الله الرحمن الرحیم. انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يسقلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الاخره عذاب عظيم الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم فاعلموا ان الله غفور رحيم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وابتغوا اليه الوسيله وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. چون ظاهر آیه انما جزاء الذين ناظر مسئله حد است، نقصاست، لذا استثناء پذیر است و اون توبه باعث تخفیف یا رفع این عقوبت است که اشاره شد. و ظاهر این آیه همونطوری که از جمع‌بندی مقام اول و مقام ثانی بحث به دست آمد برای تخییر است و چون جمع بین تخییر به ترتیب ممکن نیست، زیرا بنابر تخییر هیچ کدام بر دیگری مقدم نیست، بنابر ترتیب بعضی بر بعضی مقدمند، لذا نمیتوان از آیه هم تخییر استفاده کرد هم ترتیب. در زیل آیه فرمود لهم خزیون فی دنیا، برای اینکه یه همچه حدی بر اونها اجرا میشه، و لهم فی الاخرت عذاب عظیمون، چون به عذاب جهنم مبتلا خواهند بود. ولی درباره مسلمان و مؤمن وارد شده است که اگر مسلمانی در دنیا کار خلافی را مرتکب شد و به کیفر خود مبتلا شد، خداوند او را در قیامت و عذاب جهنم مبتلا نمی کند، چون ان الله سبحانه و تعالی اکرم یا اجل من ان یعذب عبده مرتین. اون در روایات هست که خداوند کریم تر از آن است که بنده خود را دوبار عذاب بکند. اگر کسی را در دنیا عذاب کرد، دیگر در آخرت عذاب نمی کند. قهرن این که فرمود لهم خزیون فی دنیا و لهم فی الاخرت عذاب عظیم، ناظر به غیر مؤمن خواهد بود. مطلب دیگران است که این الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیهم ناظر به همین ذیل آیه است، چون آیه درباره حد است نه درباره قصاص. کسی که محارب است هم حد الهی در دنیا بر او جاری می شود هم عذاب الهی در آخرت. و توبه اگر قبل از دستگیری باشد هر دو را بر می دارد، و اگر بعد از دستگیری باشد یکی را بر می دارد. این الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم ناظر به هر دو عذاب است، یعنی اگر کسی قبل از دستگیری توبه کرد هم عذاب اخروی از او سلب می شود و هم این حد الهی، و اگر بعد از دستگیری توبه کرد اون طبق روایات دیگر و ادله دیگر فقط عذاب اخروی از او سلب می شود. و این که در ذیل آیه 34 فرمود من قبل ان تقدروا علیهم تعلم ان الله غفور رحیم، این نشانه آن است که مغفرت خدا و رحمت خدا اختصاصی به مسئله آخرت ندارد، چون همین آیه شامل مسئله دنیا هم شده است. معلوم شد مغفرت الهی و رحمت الهی هم در دنیاست هم در آخرت. از اینکه رحمت الهی هم در دنیاست هم در آخرت اون سخنی در اون نیست، روشن است. اما مغفرت گاهی این چنین ممکن است به ذهن بیاید که مخصوص بخشش گناهان است در آخرت، در حالی که این طور نیست. از قرآن کاملا برمی آید که مغفرت در امور دنیایی هم معنا دارد و بر گذشت امور دنیایی هم تطبیق می شود. یکی از اون موارد همین جاست که مغفرت هم برای رفع عذاب دنیا به کار رفت هم برای رفع عذاب آخرت، یعنی سقوط حد مغفرت الهی است، همونطوری که رحمت الهی است. اونگاه برای رسیدن به این هدف آیه 35 را نازل فرمود. فرمود یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله و جاهدوا فی سبیله. تقوای خدا یعنی پرهیز کردن و پروا داشتن، عبارت از آن است که یک وقایه‌ای داشته باشد که نگذارد نافرمانی خدا به او برسد. سپر رو میگن وقایه، میجن، جنه، اینها سپر است و سپر وقایه است. وقایه یعنی چیزی که به وسیله او انسان از خطر محفوظ میماند، خود را نگه می‌دارد. و اصل تقوا هم از باب وقایقی است، واقعی یعنی حافظ، وقایه یعنی حفظ کردن. تقوا اصلش هم وقوا بود که اصلش کلمه وقایه است، از این ماده وقایه است. انسان برای اینکه از خطر محفوظ بماند باید وقایه داشته باشد، یعنی چیزی داشته باشد که گناه به او سرایت نکند. گناه در حقیقت تیر است و اون چه که در باره نگاه به نامحرم وارد شده است که ان نظرتو سهم من سهام ابلیس، قبلا هم ملاحظه فرمودید که اینها به عنوان نمونه است. این چه نیست که در بین گناهان فقط نگاه به نامحرم تیر باشد اما گناهان دیگر تیر شیطان نباشد. این طور نیست، هر گناهی تیر است. وقتی شیطان در کمین است که انهو یراکم هو و قبیله من حیث لا ترونهم، پس او در کمین است، میبیند ما را از اون جایی که ما او را نمیبینیم. خب اگر دشمن در کمین باشد و ما را ببیند و ما هم او را نبینیم و تیرم در دست او باشد و تیراندازی کند و همه نیروهای تحت امر خود را هم تجهیز بکند که اجلب علیهم به خیلی که برجلک، معلوم می شود تیر از هر طرف می آید. وقتی تیر از هر طرف آمد این چنین نیست که از اطراف بیرون، یعنی از بالا و پایین و جلو و پشت سر و راست و چپ بیاید، از درونم می آید. قسمت مهم تیر همان است که در جهاد اکبر انسان از درون تیر می خورد. خب ما باید یک سپری تهیه کنیم، یک وقایه تهیه کنیم که هم ما را از درون حفظ بکند هم از بیرون حفظ بکند. عمده البته حفظ از درون است و چنین چیزی که وقایه باشد ما را از هر راهی حفظ بکند این برای ما مقدور نیست، برای اینکه یه دشمنی در کمین ماست که ما را میبیند ما او را نمیبینیم و تیراندازی او هم از راهی است که ما او را نمی‌بینیم. خب و ما بخواهیم سپر به دست بگیریم یا سنگر داشته باشیم که از خطر تیراندازی او محفوظ باشیم، این ممکن نیست. تنها راه چارش این است که به کسی مراجعه کنیم که او هم ما را میبیند، هم شیطان را میبیند و شیطان او را نمیبیند. ما باید به کسی مراجعه کنیم که او دشمن ما را میبیند ولی دشمن ما او را نمیبیند، و اون خداست. وگرنه انسان قدرتی بیش از چند تیر را ندارد، بلاخره تسلیم میشود. مگر یک موجود ضعیف چند تیر میتوند تحمل کند؟ لذا اوائل ممکن است در برابر گناه مقاومت بکند، یا اگر گناه کرد توبه بکند، اشکی بریزد، اما وقتی این راه را ادامه داد تسلیم میشود دیگر. چاره جز این نیست به کسی سپری بگیرد که اون سپر حافظ اوست، از درون و بیرون و از هر طرف حافظ است، و اون عنایت الهی است و این تقوای خداست، که این تقوا انسان را هم از درون و هم از بیرون حفظ میکند. و شیطان دیگر خدا را نمیبیند چون دارد نافرمانی میکند، و خدا او را میبیند. لذا ذات اقدس اله شیطان را از یه عده طرد میکند. فرمود شما اگر خواستید قرآن قرائت کنید، به خدا از شیطان پناه ببرید، فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم. بعدم به ما دستور داد اما ینزغنک من الشیطان نزغ فاستعذ بالله. نزغ آن است که آسیبی، یک فشاری از خارج به انسان بیاید، مثل اینکه کسی که مکاری است و رندن این حیوان در اختیار اوست، برای اینکه او تندتر برود یا بیشتر بار ببرد، گاهی سیخی به پای او فرو میکند. این رو میگن نزغ. فرمود اگر دیدید یه تازیانی به شما زد، فوراً بگویید خدا. اگر دیدید دستی به شما رسوند، آسیب به شما رسوند، حمله ای کرد، دارد فشار می آورد، فوراً بگید خدا. این فوراً بگید خدا معناش این نیست که بگویید یا الله. این یه عبادت لفظی است، یه ثواب ضعیفی دارد، یه اثر ضعیفی. اما وقتی ذات اقدس را فرمود ما ینزغنک من از شیطان نزغن فاستعذ بالله، استعاذ کن، به خدا پناه ببر، مثل همین است که در ایام جنگ تحمیلی وقتی مناطق مسکونی بمباران میشد، میگفتن هر وقت آژیر خطر را شنیدید به پناهگاه بروید. این معناش این نیست که اگر کسی تو خیابان هست و صدای آژیر خطر را شنید، گفت همونطور بیستد بگوید من میخواهم به پناهگاه بروم، معناش این نیست که. معناش واقعا اینه که آدم به پناهگاه برود دیگر، بدود برد جایی که خطر شاملش نشود. وقتی انسان احساس خطر کرد، بگوید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، مثل آن است که آژیر خطر را بشنود، بگوید من میخواهم به پناهگاه بروم. این فایده ای ندارد. اینی که ذات اقدس اله فرمود هر وقت احساس خطر کردید، میبینید که ممکن است به دام گناه بیفتید، به خدا پناه ببرید، نه اینکه بگید اعوذ بالله، نه اقرأوا و قولوا اعوذ بالله فاستعذ بالله، یعنی برید پناهگاه. خب اگر انسان مضطربانه با دل بگوید خدا یا من به تو پناه بردم، از گزند شیطان محفوظ میماند. چرا؟ برای اینکه شیطان به طرف ما حمله کرده است، ما را میبیند، ما او را نمیبینیم. ذات اقدس اله که فوق همه است، جلوی شیطنت شیطان را میگیرد از راهی که خدا او را میبیند و او خدا را نمیبیند. این حالت میشه تقوا و این اصل است. اونگاه چنین حالتی را بهش میگن پروا و تقوا، که وقایع دارد شخص، حالا هیچ تیری به او اصابت نمی کند. همه کمالات برای آن است که یه همچه حالتی پدید بیاید. حتی عدالت را قبلن ملاحظه فرمودید که ذات اقدس اله این را وسیله قرار داد که انسان با تقوا بشود، یعنی به این حالت برسد که اعدلو هو اقرب للتقوا. این عدالت به مرحله وقایت خیلی نزدیکتر از سایر کمالات است. آدم وقتی که سپر در دست داشت دیگه تیر به او اصابت نمی کنه، هیچ تیر به او اصابت نمی کنه، چون در پناهگاه رفته است. هر کدام از ما در هر جایی که زندگی میکنیم میدونیم چی حلاله چی حرام، چی بده چی خوب. همین که میل به بدی کردیم، این میل در نفس پیدا میشود دیگه، و اینکه خود به خود نبود یا عاملی هم دارد. ما این چیزا رو خوب میفهمیم، اینا دیگه جزء الفبای بحثای حوزوی است. یعنی ما میفهمیم که الان در قلب ما یک گرایش پیدا شد، این یک. و می فهمیم هیچی تو عالم بی سبب نیست، پس یک کسی رو در قلب ما القا کرد، این دو. این گرایش اگر به فضیلت بود، به عبادت بود، به واجب و مستحب بود، این به دست فرشته آمده، این سه. اگر انجام گناه کبیره یا صغیره یا مکروه بود، به دست شیطان آمده، چهار. کدام یک از مطلبهایی رو نمی دونیم؟ این که در نشأه طبیعت نبود، در اون عالم اصلا جا برای تکلیف نبود. اینهایی که خدا را میشناسن و شیطان را میشناسن و میدانن شیطان اونها را میبیند و خدا همه را میبیند و شیطان خدا را نمیبیند، به چنین مردمی میفرماید که خب شما یه دشمنی دارید که شما را میبیند و از هر طرف کمین کرد، به خدایی پناه ببرید که این خدا شما را میبیند، دشمن شما را میبیند، شما خدا را میبینید، دشمنتون اون خدا را نمیبیند. این راهیست که وانشون میدد دیگه. پس یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله. حالا وابتغوا الیه الوسیله مقام دوم بحث است و جاهدوا فی سبیله مقام سوم بحث است، لعلکم تفلحون که نتیجه است مقام چهارم بحث. اما این که فهمود یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، سرش این است که این می شود اصل. یک انسان پرهیزکار اهل پروا، او دارای وقایه است. این همان است که گفتن جوشن کبیر. این جوشن کبیر حقیقتا جوشن کبیر است، گرچه مناجات شعبان یک مضامین بسیار بلندی دارد که حالا شاید بعضی از مضامینش در ذیل همین آیه مطرح بشود، اما این جوشن کبیر یک زرهی است که درون و بیرون را میپوشاند. هیچ دعایی به عظمت جوشن کبیر نیست. حالا لازم نیست شما اگر فرصت نکردید شب جمعه او را بخوانید، ولی یک دو لغل مطالعه کنید، هر شب جمعه ای، هر وقتی هم بالاخره حالی بهتون دست داد، این رو مطالعه کنید، چون چیزی و سهمی برای غیر خدا نمی گذارد این دعای نورانی. هر به کارها را به او سپرده است. اومد انسان در هر کاری یا خود را منشأ می داند یا زید و عمرو را سبب می پندارد، در حالی که همه ابزار دست یک واحدن. خب انسانی که دارای تقواست جوشن دارد، زره دارد. وقتی که زره در بر کرد، این زره همون زره داوودی است که به علمناه و صنعت لبوسن لکم، این زره انبیاست. نه تنها از بیرون آسیب نمی‌بیند، از درونم آسیب نمی‌بیند. این میشه حالت تقوا. و سایر کمالات برای آن است که یه همچی چیزی رو ما پیدا کنیم. البته خود همین کار مشمول قسم مقام دوم را در بر دارد، مقام سوم هم در بر دارد، یعنی ابتغای وسیله هم هست، جهاد فی سبیل الله هم هست. اما حالا مقام ثانی بحث، فرمود وابتغوا الیه الوسیله. ابتغا همون طلب کردن است، بغی یعنی طلب، ابتغا یعنی اتخاذ، طلب کردن. بله، یه سخنی جناب فخر رازی، اینا رو بخواست خدا بعدم مطرح میکنیم، یه سخنی را جناب فخر رازی دارد که خیال میکند این تقوا مربوط به امر عدمی است و اون ابتغاء وسیله امر وجودی است، لذا خیال کرد که چون این چنین است، عدم مقدم بر وجود است، خودش به زحمت انداخت تا آخر این تفسیر و ثابت کند که ترک مقدم بر فعل است، برای اینکه ترک یه امر عدمی است، اصلا عدم است، لذا در دستورات دینی ترک محرمات مقدم بر فعل واجبات است، در مسائل اخلاقی ترک رذایل اخلاقی مقدم بر تحصیل فضائل اخلاقی است، در مسائل عرفانی تخلیه مقدم بر تجلیه است، خودش به زحمت انداخت تا آخر رفت. در حالی که تقوا این است که انسان تیر نخورد. تیر نخوردن گاهی به انجام محرم است، گاهی به ترک واجب. این چنین نیست که تقوا مربوط به ترک محرمات باشد. انسان با تقوا واجب را انجام می‌دهد، حرام را ترک می‌کند. چون همون طوری که فعل محرم با تقوا سازگار نیست، ترک واجب هم با تقوا سازگار نیست. بنابراین راهی را که جناب فخر رازی طی کرده است، چون از اول راه ناسوای بود تا آخر به زحمت افتاد. اما وابتغوا الیه الوسیله یک ذکر خاص است بعد از عام، و جاهدوا فی سبیله یک ذکر اخص است بعد از خاص. یک عام است، یک خاص است، یک اخص. این تقوای خدا همه کارهایی را که بنده در پیشگاه خدا دارد شامل می شود، خواه انجام واجب و مستحب، خواه ترک حرام و مکروه. هر چه که انسان را به خدا نزدیک می کند به مایه پروایی او و پرهیز او از خلاف است، این میشه تقوا. همین خودش وسیله است. لکن برای اینکه به این هدف والا برسد، مسئله اتخاذ وسیله را از باب ذکر خاص بعد از عام ذکر کرد. کسی که در صدد ابتغاء وسیله است، در صدد تحصیل تقواست. ابتغاء وسیله یعنی اتخاذ وسیله، یعنی اتخاذ چیزی را که انسان را به خدا نزدیک میکند. وسله یعنی قربه، در قبال وسله باساد یعنی ناله. این وسیله باسین سبب است برای اون وسیله باساد، اون وصول است، این وسیله برای اون وصول است. این وسیله انسان را نزدیک میکند، اون وصول همون رسیدن است. چیزی که انسان را به خدا نزدیک میکند وسیله است. مثلا نماز وسیله خوبی است، روزه وسیله خوبی است، همه عبادات وسیله است. در همین مناجات نورانی ماه شریف شعبان که از امیرالمؤمنین صلوات الله و سلام و علیه رسیده است، در حقیقت مناجات ائمه علیهم السلام است و در غیر ماه شریف شعبان هم می شود خون. یکی از این جمله های نورانی است که اللهم ان کان قدنا اجلی ولم یدنی منک عملی فقط جعلت الاقرار بالذنب الیک وسیلتی. خدایا اگر مرگم نزدیک است و عمرم به پایان رسیده و کاری که مرا شما نزدیک بکند انجام ندادم، اقرار به گناه را وسیله قرار بدم. فقط جعلت الاقرار بالذنب الیک وسیلتی، یعنی وسیلتی الیک همون اقرار بکنه است. بهترین وسیله اظهار عبودیت در پیشگاه ذات اقدس اله است. این بهترین وسیله است. اونگاه مصادیقی دارد، نماز وسیله است، روزه وسیله است، چون که در خطبه های نورانی نهج البلاغه ظاهرا خطبه 110 است که اول خطبه از اینجا شروع می شود، ان افضل ما توسل به المتوسلون الایمان بالله بعد الجهاد فی سبیل الله. همه اینها وسیله است. اول جهاد است، بعد مسئله نماز و روزه و مانند آن را ذکر میکند. یعنی در همون اول خطبه 110 نهج البلاغه این است که ارکان اسلام را که میشمارد میفرماد ان افضل، بند اول خطبه 110، ان افضل ما توسل به المتوسلون الی الله سبحانه و تعالی الایمان به و به رسوله و الجهاد فی سبیله فانه ذروه الاسلام و کلمه الاخلاص فانها الفطره و اقام الصلاه فانها المله و ایتاء الزکات فانها فریضه واجبه و صوم شهر رمضان فانه جنة من العقاب و حج البیت و اعتمار و فی انهما ینفیان الفقر و یرهزان الزن و سلت الرحم فی انها مثراتون فی المال و منسعتون فی الاجر و صدقت السر فی انها تکفر الخطیئه و صدقت العلانیه فی انها تدفع میتت السوء و صناع المعروف فی انها تقی مسارع الحوام. همه اینها وسیله الله است. افضل ما توسل به المتوسلون این امور است با ترتیب. پس هر کاری که واجب یا مستحب باشد وسیله است. این وسیله ما را به اون وصول می کشاند، به اون نیل می کشاند که الهی است ادال کلمه طیب، یا لن ینال الله لحومها ولا دماؤها ولکن یناله تقوا و مانندان. مقام سوم بحث اخصی از مقام دوم است. پس مقام اول اصل تقواست که جامع همه این هاست. از باب ذکر خاص بعد از عام مسئله وسیله مطرح شد، از باب ذکر اخص بعد از خاص مسئله جهاد تر شد که فرمود وابتغوا الیه الوسیله و جاهدوا فی سبیلی. خب جهاد تقوا هم هست، یقینا یک مجاهد متقی است. جهاد وسیله هم هست، برای اینکه اولین وسیله ای را که وجود مبارک است امیر سلام الله علیه بعد از ایمان به خدا و پیامبر ذکر میکند جهاد است. این جهاد را همونطوری که قبلا هم ملاحظه فرمودید مرحوم کاشف القتا رضوان داره در کتاب شریف کشف القتا میگوید بالاتر از نماز است، برای اینکه نماز عمود دین است و جهاد خیمه دین را می سازد. حالا اگر خیمه نبود ستون چی را نگه می دارد؟ درست فرمود، درست است که نماز عمود دین است، اما عمود برای اینکه یک خیمه را نگه می دارد. وقتی اصل خیمه در خطر بود شما عمود برای چی نگه می داری؟ لذایشون می گوید جهاد نگهبان و حافظ تار و پود اصل خیمه است. اون وقت بعد کسی خیمه داشت، این خیمه را با نماز طرفا میکند. در همین جا هم جهاد قبل از مسئله نماز و روزه و امثال زارک ذکر شده است. لذا وجود مبارکه از تعمیر اونجا جهاد را اول ذکر کرد، برای اینکه ذات اقدس اله از باب ذکر اخص بعد از خاص و ذکر خاص بعد از عام، اول تقوا را به نحو عام، بعد ابتغای وسیله را به نحو خاص، اونگاه جهاد فی سبیل الله را به نحو اخص ذکرتمون به جاهد و فی سبیله. اگر اون کارها سخت است با جهاد حل می شود و خداوند هم وعده داد فرمود ان مع العسر یسرا. اونگاه مقام چهارم بحث که هدف همه این امور است مشخص می شود لعلکم تفلحو، که انسان به فلاح میرسد. واجب ها را انجام بدید، واجب ها را انجام بدید، حرام ها را ترک کنید. بسیار خوب. پس امر به تقوا، امر به تقوا مثلا درباره روزه دارد کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، با اینکه فعل واجب است، هم واجب و مستحب را انسان انجام میدهد تا با تقوا باشد، هم حرام و مکروه را ترک میکند تا با تقوا باشد. تقوا تنها ترک محرم مراتب دارد، ولی هر دو قسم شامل میشود، یعنی هم واجب و مستحب را انجام دادن تقواست، هم حرام و مکروه ترک کردن تقواست. پس تقوا جامع است، یعنی وظیفه را انجام دادن. اونگاه چون جامع است میشود عام، در کنار او بعضی از امور که خیلی اثر بیشتر دارد به عنوان ذکر خاص بعد از عام ابتغای وسیله ذکر شد و جهاد در این حال که یکی از بهترین وسیله است از باب ذکر اخص بعد از خاص ذکر شد و ثمره همه اینها هم فلاح است. والحمدلله رب العالمین.
الله الله یا رب، الله الله یا رب، الله الله يا رب. عابد يحمل في جنبيه إشراق اليقين، عابد يحمل في جنبيه إشراق اليقين. بينه آي وذكر وصل لوح الجبين.